بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط متعاقدان اختیار بود، لذا کراهت عاقد باعث بسلان عقد است. یکی از شرایط صحت عقد آن است که متعاقدان مختار باشند. به معنای شرطیت اختیار و مانعیت اکراه این است که اگر عقدی همه شرایط را داراست، عاقدان شرایط خودشون دارن، عوضین شرایط خودشون دارن و عقد هم شرایط خودش دارد، فقط عاقدان در بین این شرایط اختیار را فاقدن، مجبورن، مکرهن، به همون معنا که در بحث روز قبل گذشت، این عقد باطل است. و سر بطلان عقدی که عاقدش مختار نباشد فقدان قصد نیست، بلکه فقدان طیب نفس به رضاست. و اگر از فرمایشات مرحوم شهید برمی آمد که مکره و فضولی فاقد قصدن، این سخن در بعض از کتابهایشون پذیرفته نشد و مورد قبول فقها هم نیست. تحلیل عقد هم برابر غرائز و غلائر را امضا نمی کند، زیرا همین عقد مکره، همین عقد فضولی اگر با طیب نفس بعدن همراه بشود صحیح است. معلوم شد قصد بود، این شخص نظیر حاضر نبود، قصد جدی داشت و مانند آن. دلیل مسئله را گفتن اجماع هست و آیات و روایات. اجماع چون مدرکی است خیلی مورد اعتنا نیست، لذا در کتاب‌های فقهی میگن و یدل علیه قبل الاجماع قوله تعالی یا قوله علیه السلام کذا. این که میگن قبل از اجماع، یعنی قبل از اینکه اجماعی در کار باشد و به اجماع بشود استدلال کرد، آیه مطرح است، حدیث مطرح است. و قهرن مجمعین هم به همین آیه و اون حدیث استدلال میکردن. در بین ادله به بعضی از آیات و بعضی از روایات اشاره شد. این آیات یک سنخ نیست، یا این روایات یک سنخ نیست. بعضی از این ادله در صدد بیان مسائل حقوقی هن، نه مطلق تصرف. بعضی ها اعمن هم مسائل حقوقی و تجاری نشان می شوند، هم مسائل ابتدایی رو. اون چه در سوره مبارکه نساء است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این ناظر به مسائل حقوقی و عقود و تجارات و امثال ذلک است. یعنی تصرف در مال که در محدوده داد و ستد هست، خواه به صورت بیع، خواه به صورت اجاره، خواه به صورت عقود دیگر، این باید دو عنصر محوری را دارا باشد: یک تجارت، دو رضایت. حالا اون بخشش های ابتدایی و مانند اون از راه دیگری با ثابت بشود، وگرنه عنوان تجارت شاملش نخواهد شد. اما حدیثی که میگوید لا یحل مال امرئ مسلم یا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، این دیگر سابقه تجاری و حقوقی ندارد، چه در تجارات چه در غیر تجارات، چه اونجایی که عوض در کار است، چه اونجایی که عوض در کار نیست. تصرف در مال مردم باید به رضایت خود مردم صاحب مال باشد. پس ادله از این جهت یکسان نیست، منتها اینا مثبتانن، مخالف هم نیستن. یکی در خصوص مسائل تجاری است، یکی عام است. این طور نیست که اون که در مسائل تجاری وارد شده است مفهوم داشته باشد که الا و لابد تصرف در مال مردم فقط باید از راه تجارت باشد. اون که با فقط همراه است رضایت است، نه تجارت. میخواد تجارت باشد، میخواد نباشد. خب هبه این چنین است، مالای وقفی این چنین است، مهمانی ها این چنین است، در موارد هبه و ضیافت هم سرزاله که تجارت نیست. پس آیه سوره نساء نمیگوید تصرف در مال فقط باید از راه تجارت باشد که از روی تجارت رازیانه. اون جا که سخن از فقط هست، سخن از رضایت هست، نه تجارت. میگه اگه تجارت هست باید رو رضایت باشد. حالا اگه تجارت نشد، ضیافت شد، هبه بغست قربت شد، صدقه شد، اباحه شد، باید به طیب نفس باشد. پس اینها مثبتان اولا و اون حس رو فقط مال رضایت است، نه مال تجارت. حالا آیه سوره نساء، همون لا یحل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. منظور از این مال عام از عین منفعت و انتفاع است. این چیزی نیست که منظور از این مال ملک باشد، کالای نقدی باشد که فقط بهش درست است، بلکه در اجارات همین طور است. اموال و اعیان باشد، منافع باشد، انتفاعات. لذا حقوق هم شامل می شود، حق تعلیف شامل می شود، حق اکتشاف شامل می شود، حق فناوری شامل می شود. مال یعنی چیزی که ارزش جا اجتماعی داره که تمیل و الیه نفوس، یمیل و الیه تب. اصلا مال گفتن برای اینکه یمیل و الیه تب، خواه این باشد یک، خواه منفعت باشد دو، خواه انتفاع باشد سه. اونجایی که خرید و فروشش جایز است در اعیان مثلا، یا اونجا که اجارش جایز است در منافع، اونجایی که بالاخره یبذر و به ازاه المال ولو عنوان بین نداشته باشد به عنوان انتفاع، این باید مال تصرف در مال مردم اونجایی که یمیل و الیه تب باید با رضایت او باشد. خب این طلبه که در حجره معین زندگی کرده است، این حجره که مال این طلبه نیست یک، منفعت این حجره هم که مال این طلبه نیست تا او بتونه اجاره بده دو، سه او حق انتفاع دارد. خب این حق انتفاع رو کسی برود غصب بکنه جایز نیست، باید به میل او باشه، به رضایت او باشه. بره تو حجره کسی باید به رضایت او باشه. این چنین نیست که رضایت در موارد انتفاع هم مشمول این آیه نباشه، نه هست. مال اون چرا که ارزش دارد و تمیل و الیه نفوس و یمیل و الیه تب، سبا انکان اینن او منفعتن او حقا، مشمول آیه سوره نساء هست. منتها مسئله تجارت اختصاصی به بی ندارد. خب اجارم تجارت است. اون کسی که اجاره میدهد از راه اجاره و استجار ارتزاق میکند، او هم تاجر است به مانندان. بی غیر از عنوان تجارت است. خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. این که گفته شد آیه سوره نساء نسبت به اون حدیث معروف لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه خاص است و اون نطاق اون حدیث وسیع تر است، برای این است که اگر فرموده بود لا تأکلوا اموالکم بینکم باطلا الا کذا، خب ممکن بود اینم لسانش آم باشه. اما اینکه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پیام آیه این است که از سبب و علا قسمین، چون این باب باب سببی است، از سبب و علا قسمین، احدهما باطلان و الاخر صحیح. لا تأکلوا اموالکم به سبب الباطل، به سبب باطلین، به ربا یه سبب باطل است، رشوه سبب باطل است، قمار سبب باطل است، کالاهایی که جز اعیای نجس بودند و هستند و ارزشی ندارند که قبلا میگفتند خرید و فروش اینا باطل است، به سبب باطل است. خواه عوضین مالیت نداشته باشند در فضای شهر، یا تعویض سببیت نداشته باشد در فضای شهر، این میشه به سبب باطل. به سبب باطل مالها را در انتقال ندید، با سبب صحیح نقل انتقال بدید. سبب صحیح چیست؟ سبب صحیح آن است که واجد این دو عنصر باشد، یک تجارت، دو رضایت. اما اگر میفهمون لا تأکلوا اموالکم بینکم الا مثلا رو تجارت تراز بالباطل نگفته بود، معلوم میشد که ناظر به سبب نیست، مسبب و سبب هر دو زیر مجموعه آیه است. اما حالا چون بالباطل دارد استظهار کردن که این که بای سببیه نشانه آن است که آیه در سرد بیان اسباب است که اسباب نقل و انتقال دو قسم است، این مقدار مشروع مقدار نامشروع. غمار سبب است نامشروع، ربا سبب است نامشروع. خب پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میشه سبب باطل، مگر به سبب حق. سبب حق چیست؟ اینه که این دو اصول رو داشته باشد. اگر فاقد هر دو باشد یا فاقد احدهما باشد، جمیع این صور باطل است. اگر نه تجارت باشد نه رضایت، بلکه غارت باشد و مانند این، خب باطل است. اگر تجارت باشد نه رضایت، باز هم باطل است. اگر رضایت باشد نه تجارت، دلیل بر بطلان نیست ولی آیه شاملش نمی شود. اون را نظیر اون چی که در سوره مبارک نور آمده که شما در مال مردم تصرف نکنید مگر در خانه که او ما ملکتم مفاتحهو، از این قبیل. وقتی صاحب خونه شما را امین کرده، به شما اجازه داده، کلید خانه را در اختیار شما قرار داده، یعنی شما می توانید وارد اون خانه بشید، نماز بخونید، زندگی بکنید تا او از سفر برگرده و اگر قضایی هم بود میل کنید. لا تاکلوا اموالکم، مگر اینکه الا من بیوتکم و بیوت کذا و کذا و کذا او ما ملکتم مفاتحه. این بهش میگن اذن فهوا یا اذن سری، بالاخره اذن داده. او ما ملکتم مفاتحه، وقتی کلید در اختیار شماست یعنی شما از طرف صاحبخانه معزونی. در این گونه از موارد که تجارت نیست، همون عمده رضایت است، میشه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. خب پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون، به لحاظ خبر این مؤنث شده است، تجارتا ان ترازین. این تجارتا ان ترازین پیامش است الا ان تکون تجارتا صادرتن ناشعتن انترازن. یعنی اگر تجارت بود یک، منشأ این تجارت هم رضایت بود کافی است. از محدوده تجارت شما اگر بگذرید نارضایتی مانع نیست، رضایت شرط نیست. آیه بیش از این ندارد که این تجارت باید ناشی باشد، صادر بشود ان رضایتن. از قلمرو به تجارت که بیرون رفتید اگر کراهت بود، اگر بیمیلی بود، اگر نارضایتی بود، اگر اجبار و تحمیل و اکراه بود، هیچ ضرری ندارد. اگر معنای آیه این است و اگر لازم معنای آیه این است که بیرون از قلم رو به تجارت هر گونه اکراه، الجا، استرار، اجبار و مانند اون مانع نیست و رضایت شرط نیست، اگر معنوش این است، بنابراین بین این دو تا مسئله فرق است. یه وقت هست کسی به زور انسان رو وادار میکند بگد بیاد تو دفتر خونه امضا بکن، خونه تو هم بفروش. خب میشه تجارتون لا ان ترازن، این به میشه باطل. چرا؟ برای که صریح آینه که تجارت باید ان ترازن باشد و این نیست. اما یه وقتی قهار جبار ستمگری میگوید این مقدار پول من بده، این راهزن، او کار ندارد که این پول از کجا با تهیه کنی. این شخص مجبور میشود برای نجات جان خود خانه خود را بفروشد، پول تهیه کند، بین راهزن بده. و این معامله صحیح است. چرا؟ چون این که خونش را فروخته به بنگاهی، اون بنگاهی بیچاره که مجبورش نکرده، اون که در صدد تهیه منزل است که مجبورش نکرده، چرا این بی باطل باشه؟ این تجارت هم ناشی است و صادر است از ترازی طرفین. بیرون محدوده این تجارت جبر است و زور، نه در درون این. لذا بین این دو تا مسئله فرق است. واقعا من همینجور فتوا میدم که اگر یک جباری به کسی ظلم بکند بگد خانت را به من بفروش، این بی باطله، چون تجارت هست انترازن نیست. اما اگر یه راهزنی کسی جلوی کسی گرفته گفته اینقدر پول باید من بدی وگرنه جانت در خطره، این هیچ راه ندارد مگر اینکه خونه‌ش بفروشه. خب فروش اون خانه که باطل نیست، در محدوده فروش خانه که قهر نیست، این شخص هیچ مایل نیست علی رغم میل باطنی او دارد خانه‌ش میفروشد. این تجارت او ان رضایت است. آیه سوره نساء این رو نهی نمی کند. اون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه کار راهزن رو تحریم می کند. پس سوره آیه سوره نساء می گوید همین که در محدوده تجارت رضایت بود این صحیح است. بیرون از این قلم رو هر گونه اجبار و اضطرار و الجایی باشد ضرر ندارد. نه اختیار بیرونی شرط است، نه کراهت بیرونی مانه. در محور تجارت اختیار شرط است و کراهت مانه. الا ان تکون تجارتن انترازن، یعنی الا ان تکون تجارتن صادرتن انترازن. در این جایی که انسان گرفتار رهزن می شود، خانش را می فروشد تا پول تهیه کند به او بدهد، این تجارت انتراز است. خب بسیار خوب، طلبکار باشد. طلبکار اگر چون چه اون خانه جزء اعیان مستثنا نیست، این باید به ولی حکومت اسلامی مراجعه کنه. حاکم شهر ولی ممتنع است، میگوید بفروش، اینجا رضایت هم شرط نیست. که در تحریر مسئله اشاره شد که هر جا که رضایت شرط نیست، اون سه چهار امری که در دالان ورودی مسئله بیان شد این بود که این که گفته شد اختیار شرط است، کراهت مانع است، اونم یه مرزی دارد. همه جا که رضایت شرط نیست، اون محتکر که سعی میکند جامعه در زحمت باشد او گرانتر بفروشد، که رضایت او شرط نیست، او را حاکم شهر که ولی ممتنع است مجبور میکند. نشد عدول مؤمنی مجبور میکند، نشد فساق مؤمنی مجبور میکند، نشد خود خریدار مجبورش میکند. اون بی صحیح است. چرا؟ چون رضایت کسی که در صدد احتکارت شرط نیست. اینه تو طرح مسئله گفته شد که اینا خارج از بحث است. خب حالا وامدار، اون طلبکار، اگر این خانه جزء مستثنیات بود، بل او حق اجبار نداره، نه او نه بانک هیچ کدوم علل عوامی دیگه، اگر بکنن این تجارت انتراز است و باطل است چون مستثنی است. اما اگر از سنخ لیل واجده یوهل و عقوبتهو باشد که فرمود مماسکه کردن، سرگردوندن طلبکار از ناحیه بدهکاری که واجد است نه فاقد، این زبون پیچی میکنه، دهن پیچی میکنه، روزگردانی میکنه، وقت کشی میکنه، نمیخواد مال مردم بده، اینجا فهمون لیل واجده یوهل و عقوبتهو. حالا یا محکمه این کار میکنه یا عدول مؤمنین، بالاخره تنبیه این آقا حلاله، برای اینکه این بدهکار است، دارد و عمدن نمیدهد. این لیل واجد است نه عدم پرداخت فاقد. خب اگر این چنین شد، وام طلبکار در جایی که خانه‌ای که بدهکار نشسته است جزء مستثنیات دین بود، بله شرع حق ندارد، این تجارت الا انتراز است و معامله باطل. اما اگر نه چندین خانه دارد یا این خونه‌ای که دارد بیش از شأن اوست، میتواند این را بفروشد، دینش بدهد، با بقیه خانه مناسب تهیه کند، خب اینجا رضایت او شرط نیست. این که فرمود الا ان تکون تجارتا ان ترازن، ای ترازن مشروع معتبر معقول مقبول، وگرنه رضایت هر کسی که معتبر نیست. خب اگر آیه ناظر به این است، پس تحلیل فقهیش اینه که اون دو تا مسئله با هم فرق میکنن. یعنی وقتی راهزن به کسی گفت الا ولابد این مقدار پول باید بدی، صاحبخانه مجبور میشود که خونش بفروشه تا پول او رو تأمین کنه، این معامل میشه صحیح. اما اگر یک جباری بگوید این خونه رو الا ولابد باید بفروشی، این معامل میشه باطل. فرقش این است که در محدوده، در مسئله اولا اونجا تجارت انترازن هست، یعنی در محدوده تجارت جبری نیست، اینجا در محدوده تجارت جبر است. خب لا تاکلوا اموالکم بینکم، همون طوری که اکل مطلق است، یعنی مطلق تصرف، منظور خوردن نیست، منظور از مال هم مطلق چیزی که ارزش دارد، خواه این، خواه منفعت، خواه انتفاع، حقوق هم جزء اموال است، حقوق هم جزء اموال است، حق تعلیف، حق فناوری، حق اکتشاف و مانند. این اجمالی از سوره مبارکه نساء، چون معمولا این آیه بیش از این مقدار بحث دارد، چون که در خلال بحث هم بهش اشاره بشه. اون حدیث معروف هم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع اون جمله های معروف رو ایراد کرده است، یکی از جمله های معروف هم همینه، تو توقیع مبارک است و جل سلام الله علیه، همینه که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. اگر کسی مالش محترم بود، خواه مسلمان، خواه ذمی، خواه کافر حربی که در امان حکومت اسلامی است، این لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. اگر کسی ارزش محترم بود، مالش محترم بود، بدون طیب نفس او نمیشه در مالش تصرف کرد، حالا مسلمان باشد یا اهل ذمه باشد یا کافر حربی. کافر حربی مادامی که تو میدان جنگ است، بله دمه و هدر ماله فیئون للمسلمین. اما اگر در پناه دولت اسلامی بود، به اصطلاح مستأمن بود، حق پناهندگی داشت، دولت اسلامی هم او را پناه داد. کم نیستن کسانی که موحد نیستن، اهل کتاب هم نیستن، ولی در یک کشور اسلامی در پناه حکومت اسلامی جز مستأمنانند و امنیت دارن، به عنوان شهروند حقوقشون، اموالشون و ارزششون محفوظ است، تصرف در مال اینا جایز نیست مگر به تیر نفسشون. اگر در بعضی از نصوص دارد لا یحل مال امرئ مسلم، این هم نظیر اون بحث های قبلی جز مثبتان خواهد بود و مقید دیگری نیست. عمده آن است که اگه کسی مالی داشت، مالش محترم بود، بدون طیب نفس او نمیشه استفاده کرد، خواه در اثری که مسلمان است مالش محترم است، یا نه شهروندی که در کشور اسلامی زندگی میکند. این بحث فراوانی ندارد، چون مستثنا سخن از بالباطل و امثال ذلک ندارد که ما با سببی و اینها بفهمیم و اون دو تا قید رو ملاحظه بکنیم. همین دارد که لا تأکلوا لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. در جریان تجارت صرف رضای باطنی کافی نیست، با تجارت باشد، این تجارت مبرز است، ولی در مسئله تصرف در مال اذن فهوا هم کافی است. حالا کسی خواست در خانه دیگری، رو فرش دیگری، به زمین دیگری نماز بخونه، اون هم در دسترس نیست، مقدورش نیست که از او استیزان کند، اذن بخواهد. همین که طیب نفس دارد کافی است، چون اونجا که دارد به اذنهی یه بار فقهی دارد، اما اونجا که دارد به طیب نفسهی ندارد به اذنهی. که شما طیب نفس رو احراز کردید، اون همون اذن فهواست. شما رضایت مالک را احراز کردید، میدانید که اون راضیست، شما در اینجا بشینید نماز بخونید بعد برگردید، کافی است. اگر سخن از اذن بود، اون گاهی بحث فقهی داشت که باید استیزان بکنن، مبرز باشد، او باید صرف رضا کافی نیست، باید اذنش باشد. اما این چنین نیست. در مسئله بی هم همین طور است. بی همین که یک کالایی در یه مغازه‌ای هست، قیمتش هم مشخص است، اون صاحب مغازه این کالا را در معرض فروش آورده است، کافی نیست که انسان پول بگذارد و کالا را بردارد، مگر اینکه خودش یه اذن عام باشد. همین، وگرنه شاید حاضر نباشد به این رهگذر بفروشد. باید مبرز داشته باشد در جریان تجارت. حالا مبرزش یا لفظ است میشه عقد قولی، یا فعل است میشه عقد فعلی، که همون معاتات است. اگر نه قول بود نه فعل مبرز نداشت، صرف رضای باطنی کافی نیست. این نظیر نماز خوندن رو فرش مردم نیست که همون رضای باطنی کافی باشد. ولی در جریان لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه از لازم نیست، همون رضایت باطنی کافی است. عمده طیب نفس است که باید کشف بشه. خب مطلب بعدی که مرحوم شیخ روش خیلی تکیه میکنن، مخصوصا تو کتاب اصول، همه این جریان حدیث رفع است. این حدیث رفع هم تو باب عبادات مطرح است، هم تو باب عقود و ایقاد مطرح است. و قبل از جریان حدیث رفع اون نصوصی است که در کتاب طلاق بهش استدلال کردن به ذمیمه عدم قول به فسخ یا تنقیح منات و مانند آن، که اگر اون بحث روشن بشود اونگاه سخن از در حدیث رفع هم بازتر خواهد بود، که اینا میشه دلیل سوم و چهارم. دلیل اول سوره مبارکه نساء بود، آیه سوره نساء بود. دلیل دوم حدیث نبوی بود یا توقیع مبارک. سوم اون چه که در باب طلاق و عتاق و امثال ذالک وارد است. در باب طلاق و عتاق و امثال ذالک آمده است که اگه کسی رو مجبور کردن به طلاق زنش یا عتق بردش، اینا نافذ نیست، برای اینکه اختیار شرط است. خب گرچه اینها مربوط باب طلاق است، مربوط عتاق است، مربوط باب ایقاع است تا نه، لکن تعبیر آیون عدم قول به فسخ است. این تعبیر عدم قول به فسخ خیلی تعبیر مناسب فقهی نیست، من که ما نمیخوایم با اقوال فقها تمسک بکنیم، ما میخوام بگیم به این حدیث که در باب طلاق و عتاق وارد شده است عقود دیگر رو میگیرد یا نه. اینجا جای عدم قول به فسخ نیست، اینجا سخن از اجماع مرکب و اجماع بسیط نیست. باید گفت تنقیح منات است، القاء خصوصیت است. وقتی به غرائز عقلا ارجاع بشه میبینیم عقلا هیچ فرقی نمیبینن، میگن وقتی که خب طلاق بدون رضایت حل نمیشه، عتاق بدون رضایت حل نمیشه، فروش کالا هم بدون رضایت حل نمیشه، چه فرق بکنه؟ این قیاس نیست، این برای آن است که بالاخره این احادیث را، این کلمات نورانی را اهل بیت علیهم السلام برای فهم مردم میگن. فرهنگ محاوره اونه که اگر شما مردم دیار مختلف را در عصرهای مختلف ارزیابی بکنید، بعد این حدیث به اونها عرضه بکنید، همه اونها از این حدیث یه معنی کلی میفهمند. یعنی مردم چند شهر را، مردم چند عصر را، وقتی این حدیث به اطلاعشون برسد که امام سلام الله علیه فرمود طلاق بدون رضایت صحیح نیست، عتاق بدون رضایت صحیح نیست، اینو میفهمن این تمثیل است و نه تعیین، یعنی این به عنوان نمونه ذکر شده است نه به عنوان مصداق منحصر، یعنی فرقی بین طلاق و بی نیست. خب بی هم بدون رضایت صحیح نیست. سر اشاره است که این تعبدی محض نیست. یه وقت است که میگوین طلاق باید به شهادتش با شهادت عدلین باشه. خب این سبقه تعبد دارد، هرگز تعدی نمی کنن به باب بیع و اجاره، میگن طلاق چون اهمیت دارد، خصوصیتی دارد، عدلین باید حضور داشته باشه، اینا این رو تعیین می فهمن. اگر کسی خواست از باب طلاق به غیر طلاق تعدی کند سند می طلبد. اما اگر فرمودن به این که طلاق بدون رضایت شوهر درست نیست، عتاق بدون رضایت مالک درست نیست، خب عرف میفهمد که بیع و اجاره هم اینچنین است، چون یه امر تأسیسی است، نیست تعبدی محض، نیست امضایی است. خود عرف هم این رو دارد که کاری که با کراهت باشد با رضایت نباشد صحیح نیست. لذا این همونطور که تو بحث دیروز عرض رسید، این به قاعده فقهی شبیه تر است تا مسئله فقهی. بحث در باب بیع است، روایت در باب طلاق و عتاق است، از باب طلاق و عتاق تعدی کردن به باب بیع، از باب القای خصوصیت، تنقیح منات و اینکه عرف تمثیل میفهمن تعیین. حالا اینا شد، این دلیل سوم درست شد، چون دلیل سوم بحث مبسوطی ندارد. دلیل چهارم در همین فضا هم قابل توصیه است. دلیل چهارم بخشی از این در باب عبادات هست، بخشی از این هم در باب عقود، یعنی رفع عن امتی تسعه اشیاء، از سهو و نسیان و الخطا و ما مسترو ما اکرهو و ما لا یعلمون و همچنین تیاره و حسد و تبع. اینا رفعه. اگر چنونچه این حدیث رفع ناظر به رفع مؤاخذه و عقاب باشد که سبقه کلامی دارد نفقهی، یعنی عقاب برداشته شد، عذاب برداشته شد، از اونجا به لوازمش هم منتقل میشن، میگن خب منشأ عذاب اینه که انسان یک چیز حرامی را انجام داد یا چیز واجبی را ترک کرد یا شیء باطلی را صحیح دانست، چیز فاسدی را تصحیح کرد، اینا منشأ عذاب است. اگر در این گونه از موارد عذاب نیست، یعنی اگر بنا بود که این شیء واجب باشد در حال سهو و نسیان وجوبش برداشته شد یا در حال سهو و نسیان بطلانش برداشته شد، اون اثر وضعی یا اثر تکلیفی را برداشت، هر گونه الزامی که وضعش به دست شارع مقدس باشد و عقوبت را به همراه داشته باشد در حال سهو و نسیان و خطا و اضطرار و اکراه و امثال ذلک برداشته شد. اگرچه محور اصلی حدیث رفع اون مسئله کلامی است، یعنی رفع مؤاخذه است، اما این الزامات هم به تبع او برداشته شد. خب یکی از اونها مستکرهو است، انسان که مجبور بشود به تجارت، خواه بی خواه غیر بی، این اثر ندارد. اگر سهوًا بی بکند اثر ندارد، اگر خطأً بی بکند رو سبق لسان باشد اثر ندارد، اگر به جای این که اون فرش مخصوص را بفروشد این فرش خاص را فروخت سهوًا اثر ندارد، این بی سهوی اثر ندارد، اون بی خطعی اثر ندارد و مانند اون، بی اکراه و اضطراری هم اثر ندارد، رفع مستکرهو. خب این رفع البته به لحاظ تشریع است نه تکوین، برای که در نظام تکوین که حوادث واقع می شود که اینا رو تو اصول ملاحظه فرمودید، سهو و نسیان و خطا و اکراه و امثال ذلک که در نظام تکوین واقع می شود، کسی رو مجبور میکنن، کسی سهو میکند، کسی اشتباه میکند، اون نظام تکوینیش که محفوظ است، این رو نظام تشریعی قابل وضع و رفع است، برداشته شد. پس در محدوده تشریع است نه تکوین، و چیزی را شارع برمی دارد که وضعش در اختیار او باشد و باید از هر دو طرف مسون از قید باشد. اگر یه حکمی مقید به حال عمد بود، این مشمول حدیث رفع نیست، یا مقید به حال خطا، به حال خطا بود، این مشمول حدیث رفع نیست. حدیث رفع چیزی را برمی‌دارد که نه مقید به عدم به عمد باشد نه مقید به خطا. بیان ذلک این است که احکام سه طایفه است، بعضی از احکام مقید به حال عمدن که در حال عمد این حکم است، در حال سهو و خطا نیست، مثل قصاص. قصاص حکمیست روی قتل عمد، من قتل مؤمنن متعمدن حکمه کذا. اگر سخن از لبس مکس طویل در جهنم است، مال قتل عمد است. اگر قصاص است، فلکم فی القصاص حیاتون النفس و به نفس کذا و کذا، مال قتل عمد است. خب شما حالا با حدیث رفع چی رو میخواد برداری؟ میخواد سهو و نسیان و خطا رو برداری؟ این حدیثی که دلیلی که مربوط به قصاص است، اصلا در حال سهو و خطا و نسیان حکمی ندارد شما بردارید. پس اون طائفه از نصوصی که مقید به عمد است مشمول حدیث رفع نیست، برای اینکه اصلا حکم ندارد شما بردارید. نه قتل خطعی رو بله می تواند، اما قتل خطای مشمول اون مقابل اوست که اونم نمیتونه برداره. اون طایفه ثانیه همین است که مقید به خطا است، مثل من قتل مؤمنا خطا تحریر رقبه، این حکم اصلا روی خطا رفته و شما با حدیث رفع میخواید رو برداری. اگر با حدیث رفع که خطا را برمی‌دارد این برداشته بشود، جر این حکم لغو است. این حکم میشه به مورد. اصلا این حکم فقط در مورد خطا نازل شد. مثل سجده سهو، شما میخواید حکم سجده سهو بردارید برای اینکه یکی از امور نهگانه حدیث رفع سهو است، رفع امتی تست یکی سهو است. اصلا سجده سهو در خصوص سهو آمده، شما میخواید با این حدیث رفع رو بردارید که بشه لغو، پس جهل و لغو است. اون طائفه از احکامی که مقید به حال عمدن مشمول حدیث رفع نیست. یک. اون طائفه از احکامی که مقید به حال خطا هستن مشمول حدیث رفع نیستن. این دو. قهرن اون طائفه ثالثه مشمول حدیث رفع است. یعنی اون ادله‌ای که حکم را برد روی موضوع بدون لحاظ خطا و عم فهمون، فرون کار واجب است، فرون کار حرام است، فرون کار صحیح است، فرون کار باطل است، مقید به عمد خطا نکرده. اون بس شعر مقدس میفهمد به این که اگر در حال سهو و نسیان اون کار را انجام دادی، رو حکم اثرش برداشته شو. خب در جریان بی این طور است، اهل الله البی این طور است، تجارت این طور است. تجارت که مثل قصاص نیست که مخصوص به حال عمد باشد، که یا نظیر قتل خطا نیست که مخصوص نظیر سجده سهو نیست که، یا قتل خطا نیست که مخصوص حال خطا باشد، که تو در قتل خطا عاقله بدهکار است. خب شما خود رو بردارید یعنی چیکار بکنید؟ یعنی قتل خطا هیچ حکمی نداره، داخل در قصاص که نخواهد بود، برای اینکه قصاص موضوعش عمده. دیه هم که نداشته باشد برای که رفع امتی اتست یکی خطا است، پس جهل این حکم میشه لغو. سجده سهو این طور است، قتل خطا این طور است. اما جریان تجارت به اجاره و امثال ذالک نه مقید به عمدن نه مقید به خطا هستن، میشه مطلق. این گونه از احکام که بخش مهم احکام اسلامی را این طایفه تشکیل میدن مشمول حدیث رفعن. پس اگر بیع است، تجارت است، در حال کراهت بود، این رفعه، مثل این که بیعی واقع نشده. حالا سایر امور مربوط به حدیث رفع ان شاء الله در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.